آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گزارشات در باره بنیاد یک پایگاه نظامی چین در خاک کشور را رد کرد و آن را بی اساس نامید. در بیانیه وزارت که شام 12 ایول نشر شد آمده است، در رابطه با خبرهایی که برخی از رسانه‌ها در باره گویا تاسیس پایگاه نظامی از جانب چین در قلمرو تاجیکستان پهن می‌کنند، اظهار می‌نماییم که آنها اساس ندارند. این مسئله در روزنامه مذاکرات تاجیکستان و چین جای نداشت و نخواهد داشت. از این پیشتر نشریه بریتانیا تلگراف که در باره تاجیکستان در یک مقاله نوشت، جمهوری مردمی چین با نظرداشت خطر افزاینده از طالبان حاکم در افغانستان در خاک تاجیکستان پنهانی یک پایگاه نظامی می‌سازد. در این گزارش آمده است که چین پایگاه مذکور را در یکی از گوشه‌های دورافتاده‌ترین دنیا تقریبا یک ده سال است که بنیاد می‌کند. نشریه یک عکس ماهواره‌ای را نشر کرده است که انشاءات و ساختمان‌های گوناگون در آن دیده می‌شوند و به گفته تلگراف فرودگاه برای چرخبال‌ها نیز دارد. محل پایگاه را منطقه شیمک در نواحی مرغاب در پامیر و واقع در نزدیکی مرز با افغانستان نامیدند. عین گزارش ها در باره بنیاد پایگاه نظامی چین در تاجیکستان در گذشته نیز نشر شده بود. مقامات انتظامی روسیه از بازداشت دو شهروند تاجیکستان خبر دادند که ظاهرا مشغول سبق اسلامی دادن به کودکان و نورسان بودند. شعبه کمیته تفتیشاتی روسیه در جمهوری باشقردستان روز 12 ایول در یک بیانیه رسمی گفت دو نفر را برای عذاب دادن و غیرقانونی نگه داشتن 16 کودک از 4 تا 16 ساله دستگیر کردند. در بیانیه آمده است 16 نابالغ از 4 تا 16 ساله که قسمی از آنها شهروندان تاجیکستان هستند، مدتی دراز در یک خانه اجاره نگه داشته می شدند و نسبت به آنها شیوه های غیر قانونی تربیه از جمله مناسبت بی‌رحمانه و زدن را روا می دیدند. یکی از نورسان از خانه گریخته و برای کمک به مغازه نزدیکترین مراجعه کرده است. با گفته مقامات روسیه، بعد مراجعه کودک شب 12 ایول مقامات انتظامی به آن خانه رفتند و دو شهروند تاجیکستان را دستگیر کرده و کودکان را آزاد کردند. در گذشته در تاجیکستان بعضی از والدین کودکان خود را هنگام تعطیل به نزد روحانیان برای سبق گیری می فرستادند که حالا در کشور ممنوع است و برای این کار جزا نیز پیش بینی شده است. یک مقام اسرائیل تصدیق کرد که محمد ضعیف رهبر شاخه نظامی حماس هدف حمله بوده است که در شهر خان یونس در غزه صورت گرفت و ده ها کشته بر جای گذاشت. سازمان حماس را اتحاد اروپا و آمریکا یک سازمان تروریستی میدانند. به قول این منبع در حکومت اسرائیل که با شرط ذکر نشدن نامش صحبت کرده است، رفا سلامه یکی دیگر از رهبران حماس نیز در این حمله هدف گرفته شد. حالا معلوم نیست که هر دوی این افراد کشته شدند یا نه. وزارت تندرستی غزه اعلان کرد که در ضربه های هوای اسرائیل در روز 13 ایول 71 نفر جان دادند. مقامات روسیه میگویند در نتیجه حمله پهپاد اوکراین به یک انبار نفت در ولایت رستاو این انبار آتش گرفته در مساحت وسیع پهن شده است. در این باره وسیلی گولوبف رئیس ولایت در تلگرام صبح 13 ایول خبر داده است. با قولی در محل حادثه 49 آتش نشان با 14 ماشین آتش نشانی کار میکنند. بنا به اطلاع پیشکی کسی در این حمله آسیب ندیده است. مقامات اوکراین این خبر را شرح ندادند. سلیم نامزاده روزنامه‌نگار و متصدی گروه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک را مقامات انتظامی دستگیر کردند. سلیم نامزاده روزنامه‌نگار و متصدی گروه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک را مقامات انتظامی ازبکستان دستگیر کردند. به اطلاع سه منبع او یک هفته باز در بازداشتگاه نوحه میرزا اولوغبک شهر تاشکند قرار دارد. سبب بازداشت سلیم نامزاده روشن نیست و مقامات ازبکستان هم این مسئله را شرح ندادند. عین زمان در بعضی از گروه‌های ازبک زبان در فیسبوک گزارش های نشر شدند که سلیم نامزاده را روز 5 ایول و با اتهام برانگیختن عداوت ملی دستگیر کردند. فعالان فرهنگی تاجیکان ازبکستان در بخارا و سمرقند و تاشکند روز 12 ایول بر رادیو آزادی گفتند بازداشت نامزاده آنها را نگران کرده است. سبب بازپرسی ها و درباره کدام مسئله سوال و جواب کردن مقامات روشن نیست، ولی یک فعال مدنی ازبکستان گفت که نامزاده را برای یک ترانه آوازخوان افضل شاه شادیف که درباره سمرقند و بخارا است و در صفحه تاجیکان ازبکستان نشر شده است بازداشت کردند. با نقل این ترانه را افضل شاه شادیف 8 سال قبل در ازبکستان سروده است. شنونده گرامی، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر را در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را میدونید azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آن دو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
این شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه ناحیه باباجان غفوروف با صدور حکم اعضای یک خانواده را از حق استفاده از زمین پرزیدنتی محروم کرده است. اعضای این خانواده این حکم دادگاه محلی را ناعادلانه خوانده و از دادگاه ولایتی خواستار تجدید نظر شدند. طلبگار دیگری زمین همیشه از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرده است. من فرزان محمدی در چند مرافعه دادگاه شرکت داشتم و این گزارش را برایتان حالا پیشنهاد می‌سازم. طبق حلنامه‌ای که دادگاه ناحیه باباجان غفوروف روز 4 ایول صادر کرد، سند حقوقی خانواده پولادوفا برای استفاده از 1001 زمین پرزیدنتی لغو شد. به گفته اعضای این آیله، آنها این زمین را 30 سال پیش همچون قطعه پرزیدنتی برای استفاده بی‌مهلت از دولت به طور قانونی گرفته بودند. غیب‌الله پولادوف یکی از اعضای این خانواده میگوید:
بیگزاده سایرام، اما حلنامه وکد خواندن که میخوایم سرتیفیکات حقوقی یعنی استفاده برای زمین ما بیکار کرده شد گفته. من آردوی عدالت نه، اما من دکومنت ها همه 100% من با خدا خواهد موافق کنیم، با بالاتر با واقعا میبرویم مراجعه میکنیم.
عبدالله جان پولادوف پدری خانواده در زمین های کشاورزی ناحیه 60 سال همچون دهقان، راننده تراکتور و بریگادیر کار کرده است. به گفته او دولت این زمین را برای بهتر کردن شرایط خانواده به فرزندانش داده بود، ولی در سال 2020 به آگاهی و رضایت آنها مقامات ناحیه آن را در اختیار بختیار شریفوف گذاشتند. عبدالله جان پولادوف گفت:
همین قصابیش من نلوک میتیم، زمین به کار میکنم، زمین به بچه هم به من رسول رزش به میخورونم میپوشونم، امروز به آمده این زمین زمینی بیکار شدید باشد، پیزدین برای من زیب دادن نشد.
رئیس سابق ناحیه ظریف نظیری و حالا رئیس ناحیه فرخار در شرح این قرار خود گفته است: بختیار شریفوف در این زمین میدانچه ورزشی، کارگاه قنادی و منزل استقامتی خواهد ساخت. دادرس محمدالله زیازاده دعوا را سال قبل به سود بختیار شریفوف حل کرد. اکنون سایرام بیگزاده این خانواده را از حق استفاده از زمین محروم ساخت. اما دادرسان و مقامات محلی همیشه از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. در ماه مارت مقامات خواستند حکم دادگاه قبلی را اجرا کنند و زمین را در اختیار بختیار شریفوف گذارند، ولی ساکنان محلی و آیله پولادوف اعتراض کردند. شریف محمدعلیف ساکن ناحیه باباجان غفوروف میگوید:
این سیخ قنادی شوه دو وایشای اینجاند رانی است یکمش دویمش اوبینی شوکی گذشتگی اینجا اوبینی شوکی هم ممکن محروم میشیم اشقلی زرال میرساند ده همسای آور.
خود شریفوف در جای حادثه نبود، ولی نمایندهش راضی نشد درباره این طرح با ما صحبت کند. عبدالصمد قاسموف کارمند ثبت اموال غیر منقول در ناحیه هم نخواست صحبت کند. چنین دعواها مخصوصا بر سر زمین های به اصطلاح پرزیدنتی در ناحیه باباجان غفوروف زیاد شده است. رئیس ناحیه میگوید از حدود 70 قضیه در این مورد شماره به دادگاه ارسال شده است. نصرت الله سلیمزاده رئیس ناحیه باباجان غفوروف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفته بود:
قانون شکنی بسیارش گفتیم که ما در سالهای پیش آمده استودای و همش وقتی که کشودن اما گیره ها کشودن این پیش می آید و جنایت های خواهی نخواهی حاضره مواد چی در ما می پرسند ما رئیس کمیته زمین کمیته بقیدگیری زمین هم ایمین هم میپرسند. یک پرابلم کلان شده که اعتراض میکنند ما قرار میبروریم ها بکار میکنیم. با بین دو سه ماه دا میبینی که ای سود قوغاز آورد که با ما گرفتیم زمین ما. انا این نوع برای همین حوزی ما شما دید جواب پورا داده نمیتونم. میبخشید سر کلابه ما نگم کردیم.
رئیس کنونی ناحیه باباجان غفوروف میگوید سال گذشته ده ها سند رئیسان قبلی در مسئله زمین را بیکار کرده است. یعنی باز ده ها خانواده دیگر مثل خانواده پولادوف ها سرسان و سرگردان شدند. کارشناسان میگویند نظام دادگاهی در تاجیکستان مستقل نیست و فساد گسترده مانع از اجرای عدالت میشود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک زن در ناحیه یوونی ولایت خطلان میگوید میلیسا پسرش را با گمان معاملات غیرقانونی مواد نشه بازداشت و برای آزادیش پول طلب کرد. خالدانه گلوه مادر صابرجان سعیدوف ادعا دارد که ثبت صدای محمد بوزمکوف کارمندی میلیسای شهری خوجند را در دست دارد که از او پول طلب میکند. خودی محمد بوزمکوف شکایت این زن را به اساس خوانده تاکید نمود که از او مبلغ طلب نکرده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. خالدانه گلوا روزی 8 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت با کارمند میلیسا پول نداد و اکنون نزدیک یک سال میشود پسرش صابر جان سعیدوف در زندان است.
گفت اوچا نغزی سوزی گفتم من سوزم صابر جان چی گپای چی کار شیدای کجا دیتو؟ گفت اوچا مرا شهر خوجند آوردگیان این همی گفتگی های همی اکه را بیار بته مرا بگی بر. ما گفتم کدوم اکه وای؟ گفت محمد نام داره. با محمد خودش گرفت. او حال پرسی کردم. هم میوه را در دیست زبس کردم. گفتم دادر کیت شما چیت شما ما شما را باید بشناسم چی کار کنم؟ گفت که اپا این همی گفتگی ها ما بگیره بیاید. اول 80,000 تومان طلب کرد. بعد ایوه 40,000 تومان طلب کرد. گفت که اپا بگیره بیای بچه تانا جواب میتون بگیره ببرید.
پسر این زن صابر جان سعیدوف را دادگاه به 2 سال زندان محکوم کرد. مادر جوان میگوید ثبت صدای کارمند میلیسا را که بر عوض رهایی پسرش از این خانواده مبلغ میخواست به دستگاه رئیس جمهور و دادستانی فرستاد ولی پاسخی قانع کننده نگرفت. دادستان شهر خوجند میگوید سنجش شکایت این زن را نسبت کارمندان میلیسا به اساس برآورد. در پاسخ رسمی این نهاد به مادر محکوم شده گفته نشده است که ثبت صدا را از تشخیص گذراندند یا نه. خود محمد بوزمکوف کارمند میلیسا شهر خوجند در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی شکایت زن را به اساس ده گفت ثبت صدا از آن او نیست، ولی مادر صابر جان پافیچوری دارد که ثبت صدا متعلق به محمد بوزمکوف است. حقوق شناسان بر این نظرند که چون این ثبت های بسناک نیاز به تشخیص و تحقیق عادلانه دارند. در سندهای رسمی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند گفته شده است که بعد دریافت معلومات فوری که صابر جان سعیدوف با معاملات مواد نشه مشغول است، در پی انجام یک عملیات او را بازداشت نمودند. مادرش ادعا دارد که این همه تهمت بوده، هدف تنها به دست آوردن مبلغ بود. میگوید تلاشش را برای مجازات کارمند میلیسا ادامه خواهد داد. صابر جان سعیدوف 25 سال داشته، تا زمانی بازداشتش رسما جای کار نمی‌کرده است. در گذشته نیز شکایت های گوناگون نسبت کارمندان میلیسا صدا داده است، ولی چیزی که گاهی باعث نگرانی ها می‌شود این است که نه همه شکایت ها جدی گرفته می‌شوند.
یک صاحبکاری زاده تاجیکستان و کارشریک کانادایی او که بر رسانیدن مالهای ممنوع الکترونی به روسیه عیبدار می شدند، بنابر خبرها این عیبنامه را اعتراف کردند. گمانبر سوم اتهام را قسمان به دوش گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سلیم جان نصرالدینوف صاحبکاری تاجیک ساکنی بروکلین نیویورک و نیکولای گالسف ساکنی کانادا به آن عیبدار می شوند که تجهیزات تحریم شده به روسیه فروختند و روسیه این تجهیزات را در جنگ ضد اوکراین استفاده کرده است. نصرالدینوف و گالسف در دادگاه فدرالی بروکلین اعتراف کردند که از نام شرکت های روسی تحریم شده در خریدن قسم های تجهیزات رادیوتکنیکی میانه روی کردند. روسیه این محصولات را در سلاح های نظامی استفاده کرده است و نمونه های در انبارهای سلاح مصادره شده روسها در جنگ اوکراین آشکار گشته است. عیبدار شونده سیوم کریستینا پوزیرو گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقشه اکسپورت محصولات اعتراف میکند. با نوشته دفتر مطبوعات وزارت عدلیه آمریکا با نصرالدینوف و گالسف تا 20 سال زندان تهدید میکند. در مرافعه دادگاهی که روز 9 ایول برپا شد، برایان پیس دادستان آمریکا در حوزه شرقی نیویورک گفت عیبدار شونده ها قانون آمریکا را پایمال کردند تا که به روسیه در جنگ ضد اوکراین یاری رسانند، ولی پیش راه آنها گرفته شد و آنها به جوابگری کشیده شدند. معاون دادستان لیزا مونکو در مرافعه گفته است عیبدار شونده ها مواد الکترونی آمریکایی را با ارزش میلیون ها دلار صادرات کردند و این محصولات برای موشک و هواپیماهای بی سرنشین به کار رفته است که روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده میکند. ایوان ارویلا یک نماینده تفتیشات گفت با اعتراف امروزشان هر سه عیبدار شونده دست داشتن خود را در نقشه رسانیدن کمک مادی به کرمل در حجم بیش از 7 میلیون دلار در حمله های بی رحمانه به اوکراین تصدیق کردند. در پرونده گفته شده است که عیبدار شونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا به کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. برخی از این محصولات فرستاده شده در میان سلاح‌های روسی در جنگ اوکراین آشکار شدند. معلوم نیست مشخصا در مرافعه دادگاهی نصرالدینوف و جوابگران دیگر چی گفتند. خبری بازداشت او و دو گمانبر دیگر ماه نایبر سال 2023 نشر شد. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک آمریکا فردی شناخته و صاحب کاری موفق دانسته می شود. گفته می شود او همچنین مالک یا هم‌مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افرادی که او را می شناسند می گویند نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راگون در تاجیکستان یاری کرده است. او همچنین فعالیت علمی داشته، دکتری علمهای اقتصادی است. رساله دکتریش را در روسیه دفاع کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حمله تروریستی با کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من فکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه‌ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه‌ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه‌های افراطی از آن جمله داعش صورت می‌گیرد. و من فکر می‌کنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل، باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکاری عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فرمودن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیم یک تاری جهان گرفت و از سری قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه های مستقل نیست، اینستیتوت های مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مدحیه سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگار های مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشون آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت درست کسی دیگه در اختیار کسی دیگه باشد فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشه.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری، در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اینکه به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیار قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت است، چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم، این نتیجه اون برنامه های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010، بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمده بر رقیبان من آواز دادید. از اون بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعش ساختن جوانان تاجیک بود.
فکر نمی کنید که مثلا شبکه های شما هم هستن، شبکه های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمی رسانه در این مسئله که الان صحبت داریم؟
ببینید شبکه هایی که حداقل نزدیک به ما هستن، اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را، سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنن. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صدها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدن که هدف آنها پرووکاسیون کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینید که حتی در صفحه‌های فیسبوکی، در شبکه‌ها تحقیر ارزش‌های دینی را میکنن، مسخره میکنن و دلخواه دیندار رو میتوانند فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنند و این به طور اتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراطگرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دست چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگری سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها رو مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کنید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهر مذهبی، باریش های دراز، با صلاح و جامعه، با تاقی آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را با انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ چرا؟
واقعا ببینید وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئناً تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودین که چرا مثلا تاثیرگذار نیست؟ طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقعی دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمیشد، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگانده است، مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگانده صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیون، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی صداقت شونه به شخص اول، به حکومت، به نزدیک های خانواده اول نشان میدن. همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این